به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف.
درود بر شما شنوندگان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و شما مهربانانی که مثل همیشه همراه ما هستید روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو. اما در ادامه دعوتو میکنم با ما همراه باشید و بشنوید برنامه زندگی امروز گفتگوی سیاسی رو.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی. امروز هم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از موضوعات سیاسی. البته این موضوعی که امروز مورد بررسی قرار میدیم و در موردش صحبت میکنیم، دیروز هم با میهمانان برنامه در مورد این موضوع صحبت کردیم. سعی میکنیم جنبه های دیگره این موضوع رو امروز بررسی بکنیم. 301035 سامانه پیامکی ماست، به ما پیامک بزنید، نظر پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید مطرح بکنید، سوالی هم اگر دارید در مورد موضوع برنامه از ما بپرسید و در قالب پیامک مطرح بکنید. سعی میکنیم از میهمانان برنامه سوالات شما رو هم بپرسیم. بخش ابتدایی برنامه رو گوش کنید، برمیگردیم و با شما خواهیم بود.
آنچه بیش از همه مورد تاکید مکتب شهید سلیمانی است، توجه و تمرکز بر نسل‌های جوان و نوهای انقلاب اسلامی است. نسلی که از یک طرف بنا به اقتضای سن و سال دوران انقلاب اسلامی را درک نکرده است و از طرف دیگر مهمترین بخش مورد تهاجم در جنگ‌های رسانه‌ای و شناختی نیز می‌باشد. از همین روی در تبیین مکتب شهید سلیمانی، از تلاش برای اتحاد و هویت ملی تا ایفای نقش الگوبارگی برای جوانان در عرصه های مدیریت جهادی، توسعه و پیشرفت ایران اسلامی بایستی همت های لازم را به خرج داد. از جمله رسالت های مکتب شهید سلیمانی، تربیت جوان امروز به جهت اخلاقی، علمی، فرهنگی و سیاسی برای ایفای نقش در پیشبرد کشور است و طبعاً رویکرد رسانه ها و تبیینگران مکتب شهید سلیمانی باید همچون سیره و شخصیت آن شهید عزیز همیشه معطوف به نیرو و قدرت جوانان این مرز و بوم برای جهان گستری در همه عرصه ها و قله های پیشرفت باشد. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ داده می شود که مکتب شهید سلیمانی چگونه می تواند نسل های جوان و نوپای کشور را در راستای پیشرفت و تعالی کشور بسیج کرده و به پیش براند.
بله، امروز هم درباره مکتب شهید سلیمانی گفتگو خواهیم کرد و تبیین مکتب ایشون و عمل کرده ایشون. سعی می‌کنیم بیشتر در مورد این موضوع با میهمانان برنامه صحبت بکنیم و گفتگو بکنیم. آقای دکتر حسین کاشانیپور، کارشناس مسائل سیاسی، میهمان ما هستند و آقای دکتر ناصر ترابی، استاد دانشگاه و مدیر اندیشکده جهادی که در خدمتشون هستیم. آقای دکتر کاشانیپور سلام میکنم به شما، خوش آمدید.
سلام علیکم،
خدمت جناب علی، همکاران محترمتون، مهمان عزیز برنامه و مخصوصا شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر ترابی، خیلی خوش آمدید.
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترم، مخاطبین عزیز و استاد گرانقدرمون جناب آقای کاشانی پور. امیدوارم که مطالبی که عرض میکنیم مفید و فایده باشه.
انشالله حتما همینطور خواهد. آقای دکتر کاشانی پور، با شما شروع بکنیم درباره این که مکتب شهید سلیمانی رو ما چطور به نسل‌های جدید و نوپای کشور باید براش تبیین بکنیم براشون؟ ما آقای دکتر در مورد تبیین موضوعات شاید خوب عمل نمی کنیم در بعضی از موارد. پیشرفت هایی که به هر حال کشور داشته، موفقیت هایی که داشته، جایگاهی که امروز شاید در منطقه و جهان داره، تبیین این شاید موضوع بسیار مهمی هستش. خاصه در مورد شهید سلیمانی این تبیین باید چطور باشه؟
خب نکته بسیار مهمیه که شما فرمودید. من فکر میکنم تبیین مکتب شهید سلیمانی و یا اساسا هر مکتبی نیازمند به فهم درست اون مکتب هست. یعنی تا خود مکتب رو نشناسیم نمیتونیم بیانگر اون باشیم و روش شناسی رو هم باز هم میتونیم از درون مکتب اخذ بکنیم. من به خاطر اینکه تقریبا در آغاز سخن یک توجه ویژه بدم، برمیگردم به خود اصل اسلام که مکتب شهید سلیمانی در واقع در ذیل این مکتب معنا میشه دیگه. ما تو قرآن میخونیم که یدخلون فی دین الله افواجا، یعنی فوج می آمدند. کی؟ وقتی که مکتب خوب بیان شده بود، وقتی که مکتب خوب معرفی شده بود توسط پیامبر گرامی اسلام. یه متنی داره مرحوم صفائی حائری در کتاب مسئولیت و سازندگیش، میگه دوستی روزی به من میگفت چطور بود روزی فوج می آمدند و امروز فوج می رمند و آنان که هستند در خیش می لمند. به او گفتم اگر آنها جرقه ای داشتند به فتیله زدند، فتیله را به گون، گون را به الوار، الوار را به زغال سنگ، کوههای آهن را آب کردند. ما خرمنی از آتش داریم، به سنگ می زنیم، نوری نمی گیریم و بهره ای نمی بریم. ما محتوای غنی و روش‌های فقیری داریم. عجب. خیلی مطلب قابل تأمل هست. ما خیلی در واقع محتوا داریم. در مکتب شهید سلیمانی هر لحظش آموزه است، هر لحظش تکان دهنده است، هر لحظش بیدارگره و میتواند حیات آفرین باشه، میتواند رشد آفرین باشه. تو مکتب اسلام هم همین، ما مثلا همین نکته‌ای که مطرح شد خیلی زیبا میتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم. ببینید، ما جرقه رو داریم، الوار داریم، گوند داریم، فتیله داریم، زغال سنگ هم داریم. باید به کدوم بزنیم؟ خب قطعا باید جرقه رو به فتیله بزنیم. فتیله است که با جرقه روشن میشه. خب خود این فتیله بعد میتونه گوند میتونه الوار رو و الوار میتونه زغال سنگ رو و بعد میشه. خب این خیلی سیر درست کاره. یعنی با استعدادها کار کردن، با استعدادها کار کردن. خود شهید سلیمانی ویژگی داره که از انسانهای معمولی انسانهای بزرگ در واقع ساخته. یعنی هر کس با شهید سلیمانی تونسته ارتباطی بگیره، شهید او رو بزرگ کرده. خب از کجا شروع کرده؟ حتما جرقه رو به فتیله رسونده و بعد این مسیر طی شده. من جاتون خالی هفته پیش سه‌شنبه منزل شهید سلیمانی در قنات ملک کرمان بودم. مثلا یک شبم توفیق پیدا کردیم در منزل ایشون استراحت کردیم و اونجا در معرض مشی و مرام و آنچه راجع به ایشون گفته میشد توسط همون روستاییانی که جمعیتی کمتر از 200 خانوار اونجا قنات ملک داره، بعد دیدیم اونجا چطور زندگی کرده، چطور مش کرده، مرامش با مردم چطور بوده، چقدر به چه چیزای اهمیت میداده، چه انسانهایی رو عظمت بخشیده و اونجا این عظمت رو خلق کرده. ببینید، برای همین من حالا زیاد تو بخش اول طولانی صحبت نکنم و انشالله از جناب آقای دکتر ترابی استفاده بشه و یک بحث در واقع با رفت و برگشت صورت بگیره. همین رو بگم، ما اگر بخواهیم مکتب شهید سلیمانی رو بیان بکنیم و بتونیم تبیین بکنیم که میتونه فتح قلوب رو پشت سر داشته باشه، فتح فطرت ها رو پشت سر داشته باشه، لازمه اول شناخت مکتب شهید سلیمانی، لازمش اینه که ارزش هایی که شهید سلیمانی در واقع با اونها زندگی میکرد، اون ارزش ها رو نه در صرفا بیان و کلام، که با عمق جان وجدان کنیم، با عمق جان اینها رو بپذیریم، براش ارزش گذاری خاص بکنیم و بعد بتونیم هادی باشیم. این کیف یهدی غیره من یزل و نفسه، کسی که خودش از درون با یک ارزشی متأثر نشود نمیتواند اون ارزش رو انتقال بده. الان من به فرض فلانی هستم، یه عنوان علمی دارم، یه عنوان چی دارم، صرفا به این عنوان بلندشم بیام اینجا بنشینم بخوام بیان در واقع ارزش های شهید سلیمانی رو بکنم و مکتبش رو تبیین کنم، قطعا به میزانی که خودم اعتقاد دارم میتونم. انبیاء الهی میگفتن و انا من المتکلفین، ما چیزی که اعتقاد نداریم بیان نمی کنیم. باید شناخت، برای این ارزش ها ارزش قائل شد، این مکتب رو باید براش عظمت قائل شد و با شناخت کامل و با در واقع فرایند مداری استعداد شناسی اینها رو در واقع مطرح کرد، به خصوص برای جوانان بسیار عزیز و ارزشمندمون، تا بتوانیم مکتب شهید سلیمانی رو معرفی کنیم. خودش جذب میکنه دیگه، جذبش با ما نیست، ما بتونیم خوب بیان بکنیم خودش جذب میکنه. یه روزی حضرت آقا میفرمانده اگر ما بتوانیم رفتار امام رو با خانواده خودش به اصطلاح معرفی کنیم، انقلاب صادر خواهد شد. حضرت آقا میگفت رفتار امام با خانواده خودش، اعضای خانواده خودش، اگر بتونیم درست منعکس بکنیم، بیان بکنیم، انقلاب صادر خواهد شد. اگر ما بتونیم شهید سلیمانی رو اونش که بوده، فقط بتونیم در واقع یه تصویر سازی بکنیم، یه بیان درستی داشته باشیم، مطمئن باشید مکتب شهید سلیمانی یک مکتبیه که خودش مانند یک خورشید رخشانیه که در واقع کوههای یخ رو میتونه آب بکنه.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر ترابی، به شناخت و معرفت موضوع اشاره شد و اینکه تبیین هم خودش یک فنی هستش که ما باید اون فن رو بلد باشیم. شما بگید که برای این تبیین چه باید کرد؟
بله، آقای کاشانی‌پور به خوبی فرمودن، میگن جایی که آب هست یه تیمم باطل. من دوست دارم سکوت کنم، از فرمایشات ایشون استفاده کنم، من حقیقتا لذت بردم. اما چند تا نکته هم عرض بکنم خدمت شما در پاسخ به سوالتون. من مطالبم رو دو بخش کلی کردم. یک بخش، بخش آسیب شناسیه که حالا شما هم اشاره کردید که آقا ما در حوزه معرفی شهید سلیمانی، مکتب ایشون و کل شهدا و چه بسا کل انقلاب و چه بالاتر چه بسا کل اسلام، چه آسیب شناسی داریم، چه آسیب هایی داریم و چه کار باید بکنیم، که بالاخره یه آسیب های حالا اشاره هم شد. یه بحث هم معرفی ایشونه، که باز معرفی ایشون رو دو بخش کردم. یه بخش این که اون چیزی که بود و اون چیزی که نبود، یعنی حالا قسمت دومش شاید بهتر به ما کمک کنه. میگن تعرف الاشراد و ازداد، یعنی معرفت، تعرف به یک شی به ضد دوره. شما میخواید نور چیه بدونی، تاریکی چیه، گرما چیه، سرما چیه بدونیم، برای اینکه حاج قاسم سلیمانی چی بود بدونیم چی نبود، این خیلی کمک میکنه. اول در حوزه آسیب شناسی من یه نکته ای عرض بکنم. بعد حالا باز ادامه میدم این بحث آسیب شناسی رو. به نظرم ببینید ما در حوزه انقلاب اسلامی ضعف کلی که حالا من چند بارم در جای مختلف اشاره کردم بحث منظومه فکریه. ببین وقتی شما منظومه فکری دقیقی نداشته باشی چه در حوزه رسانه، ببین ما الان مثلا یه گریزی بزنم اتفاقات اخیر یه بخشش جنگ ادراکی شناختیه دیگه، این ضعف ما رو نشون میده. اون برام خب دشمن داره کار میکنه. یه اشاره کردن آقای کاشون به بحث فطرت ها. ببین ما یه کار راحتمون اینجا اینه که فطرت انسان ها پاکه، وقتی بتوانی با فطرت های پاک کاری که انبیا کردن، کاش قاسم سلیمانی معجزه ای نکرد شما به خیلی کار خاصی اومد، نه یه اون چیزی که لرز میکنم چه کرد که این اتفاق افتاد. ما اینجا نقطه بردمونه، نقطه حالا سخت کارم اینه که دشمنی قرار داریم که به هر روش کثیفی دست میزنه دیگه. ما این معذوریت ها رو داریم، شما در خود حاج قاسم سلیمانی هم میبینید دیگه، یه لجن پراکنی هایی که میکنن به روش های مختلف، البته میخوان خاک بباشن روی خورشید، نشدنیه. اما ما یه منظومه ای باید ببینیم. حضرت آقا در سومین یا چهارمین جلسه اندیشه راهبردیشون در حوزه منظومه اشاره کردن. من حالا جالب به شما بگم، عنوان یک محقق و پژوهشگر، زمان حیات جسمی ایشون یعنی زنده بودن ایشون هم این مطلب رو بیان میکردن و واقعا گله داشتم که اون چه ضعفیه که الان من از این میترسم، این که ما ایدئولوژی هامون رو پشت افراد نبریم. این یه خطاه. یعنی چی؟ ببینید سپاه قدس، نیروی قدس یک ایدئولوژیه، یک تفکره، یک اساس یک ابرنظری ها و مگا تئوری های شکل گرفته و راهش رو ادامه میده. این یه موقع این مخواهش همینه به این دقت بشه که با بزرگ کردن یک فرد این اتفاق، این من زمان حیاتشون هم اینو هشدار دادم، این نشه که بگی آقا یه فردی خیلی بزرگ شد، خیلی با مطرحش کردیم، اون سازمان اون تفکر گم بشه. یعنی میگم آقا دیگه تموم شد سپاه قدس بعد از حاج قاسم، نه اینجوری نیست. یکی از حالا من در میخواستم در حوزه معرفی بگم الان اشاره میکنم، یکی از توانمندی های حاج قاسمی بود که توانست قدرت مدیریتش رو نهادینه کنه. ببینید یه وقتایی ما یه حرفی میزنیم میگیم آقا بعد از این که من رفتم از اون سازمان، سازمان خورد زمین، مثلا طرف از مدیریت خودش تعریف میکنه. خب این ضعف توئه، تو نتونستی آدم تربیت کنی. حالا من حرفم اینه، دشمن اگر به نظر من برگرده به چند سال گذشته، بعید میدونم دوباره بخواد این تصمیم بگیری که حاج قاسم رو ترور بکنه، چون خون حاج قاسم خطرش برای اونا بیشتر از خود حاج قاسم بود. چرا؟ چون حاج قاسم اومد یه تفکری رو که تفکر برآمده از انقلاب اسلامی بود رو نهادینه کرد، یک نرم افزاری رو در سطح منطقه و سطح جهان اومد نهادینه. این یه هنر مدیریتیه، این شما بتوانین این کارو بکنین. این خدایی نکرده یه وقتایی مخصوصا در ذهن نوجوانان ما شکل نگیره که آقا بعد از این فرد دیگه این سازمان از بین رفت، دیگه چی ما مجرختم اینا میگیم میخوام یکی رو بزرگ کنی بقیه. نه، شما ببینید مسیر رو الان سردار بزرگوار آقای قانی تیمی که ایشون هم کار دور کارش انجام میده. یعنی حتی شما ببینید من چیزی که شنیدم نهایت یکی دو تا تغییر تو سازمان، اونم طبیعی بوده چه واسه آقای واسه بود انتباه. یعنی این یه آسیبه، اینو خیلی دقت بکنیم که فضای یأس ایجاد نشه، فضای نو. این یه آسیبه. یه آسیب دیگه که من حالا به ذهنم میرسه اینی که ما در حوزه انقلاب و در حوزه مثلا نیمه شعبان و امثال هم و اربعین هم دوچار این شدیم. اینی که یک من خواهشم اینه مسئولین یا مخاطبم مسئولینه، ببین مسئولین وظیفه دارن یه کاری رو انجام بدن، آقا هم میخواد، عقلم میگه این کار انجام بده، حاکمیت، ولی کار رو از مردمی بودن خارج نکنی. من یادمه مثلا دهه 70 حتی اوایل دهه 80 هم اینجوری بود، من مردم 22 بهمن پرچم میزدن تو مدارس، یه اتفاقاتی میافتاد، این روزنامه دیواری یا اصلا یه فضای بود. از یه وقتی ما اومدیم فضا رو حاکمیتی کردیم، اومدیم گفتیم که آقا مثلا ما شهرداری میاد بعد پرچم میزنه، دیگه مردم دیگه اون اتفاق رفت. یا مثلا نیمه شعبان، نیمه شعبان یه جشن مردمی، هی دولت هی حاکمیت داره ورود پیدا میکنه، اربعین داره این اتفاق میفته، نگرانم. یعنی من سر از این اربعین نگرانم که باز حتی من از این میترسم مردم عراق پس زده بشن. یعنی میگم آقا مردم عراق هم موندن، آقا فلان سازمان اومده یه موکب بزرگ زده. البته اینا باید حضور پیدا کنن، اینا نباشه این جمعیت میلیونی جمع نمیشه.
الو ماهیت آره، مردم بودنش باید
آفرین. ما اوایل شهادت حاج قاسم رنگ و بوی مردمی رو خیلی بیشتر از الان می‌دیدیم. ببینید این باز یه آسیبه دیگه، باید خیلی دقت بکنیم که الان من دارم می‌بینم که مثلا یه کار خوبی شهرداری کرده تو این چند روز، من می‌بینم که بخشی از وصیت‌نامه حاج قاسم و بخشای مختلف زده. به نظرم این کار قشنگه، یعنی شما برید یه جایی بشینی که مردم نمیتوانن اون کار رو انجام بدن و این تأثیر میذاره. این به نظر من این جاییه که ما اون کار رو انجام بدیم. مردم نمیتوانن یک مستند قوی بسازن، نه مردم نمیتوانن یک فیلم سینمایی بسازن، اما شما بیاید مردم رو، اگر پوسترهایی که میخواید بزنید برید در اختیار مردم بدید، به هیئت ها، گروه جهادی ها، خیریه ها، مدار، اینا خودشون بلدن کجا بچسبونن که این حفظ بشه، این گسترش بده. این بازی آسیبه. حالا من تو این حوزه آسیب ها میخواستم این دوتا رو حالا بعدا اشاره میکنم. یه نکته دیگه هم به ذهنم میرسه که عرض بکنم در حوزه معرفی. ببین به نظر من اون چیزی که خیلی در اینجا نکات خاص حاج قاسم بود و اگر این نبود حاج قاسم هیچی نبود، بحث عشق به اهل بیت، عشق به خدا. ببینید شما، من این یه خدای عاشق دیدار تو هم، خدای منو پاک بپذیر. این شعری که چند وقت پیش من میدم میخوندن که من حسین را دوست دارم، خب ببینید اینه، یعنی اهل بیته که به آدم عزت میدن، آبرو میدن، خداست که به آدم آبرو میده. حاج قاسم اگر یه چیزی داشته از این عشق به اهل بیته، اینو فراموش نکنیم. یعنی باز من نکات رو معرفی کنم، ولی میخوام بگم اولین نکته حاج قاسم عشق به اهل بیت و پیروی از دستورات الهیه که اون حاصلش بقیه مطالبی که حالا بخش دوم عرض می‌کنم.
حالا اینا مصادیقی هم حتما داره دیگه، مصادیقش هم حالا بهش اشاره می‌کنیم در ادامه برنامه. اون چیزهایی که مردم به هر حال خیلی دوست دارن از مسئولینشون ببینن، در بین مردم بودن و یکی از شاخصه ها میتونه این باشه. آقای دکتر کاشانی پور، بیایم به این شاخصه ها اشاره بکنیم، حالا مصداقی هم بهشون اشاره بکنیم، فکر میکنم که بد نباشه این مؤلفه ها رو یک به یک نگاه بکنیم که چه شاخصه هایی در وجود ایشون بود و دیده میشد و باعث شد که ایشون ماندگار باشه.
من باز ارجاع میدم، چون ببینید میگن المراد فی بطن شاعر، مراد اصلی توی بطن کسی که گفته. حضرت آقا مقام معظم رهبری مدظ العالی در ایام شهادت حاج قاسم عزیز یه نکته کلیدی رو گفتن که خودش یک بابی شد برای استمرار حاج قاسم. خب خیلی عظمت خلق شد در واقع اون نگاه مردم، در اون همت مردم بعد از شهادت حاج قاسم، اون حضور چند ده میلیونی مردم در کشور و حتی در سایر کشورها به خاطر حاج قاسم. حاج قاسم نماد در واقع تفکر ناب امام. یکی این که حضرت آقا فرمودند که حاج قاسم شاگرد سردار سلیمانی، شاگرد برجسته مکتب امام خمینی بود، شاگرد برجسته مکتب امام. بعد فرمودن حاج قاسم باید به عنوان یک به مثابه یک مکتب باید مورد توجه قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی که میایم تو بعد از 40 سال بعد از پیروزی انقلاب، یه چله در واقع 40 سال خودش قریب نیم قرنه و خیلی چیزها عوض میشه، نگاه ها عوض میشه، ذائقه ها عوض میشه. تو اون بحث های جنگ های شناختی احتمال داره یک سری جابجایی ها صورت بگیره. میاد حضرت آقا حاج قاسم رو از یک طرف شاگرد برجسته مکتب امام معرفی میکنه، یه طرف میگه ما باید شهید حاج قاسم سلیمانی رو در واقع به مثابه یک مکتب بهش نگاه کنیم. مکتب استمرار داره، شخص همین الان اشاراتی که جناب آقای دکتر ترابی داشتن، قائم به شخص بودن خیلی ارزشمند نی، یعنی وقتی که یک فرد تا هستش باشه ولی وقتی نبود دیگه نباشه، این خیلی عظمتی نیست. ولی وقتی میگیم که یک مکتبی در عاشورا خلق شد، بعد میگیم کل یامن عاشورا و کل ارزن کربلا، دیگه همه زمین ها میشه کربلا و همه روزها میشه عاشورا. یعنی چی؟ یعنی هر روز میشه تأسی کرد. برای همین امام حسین میگه لکن فیه اسوتون، در قیام من برای شما سرمشقه. امام در رابطه با 22 بهمن میگه 22 بهمن باید سرمشق باشد برای انسانها در طول زندگی. یعنی تمام اینها همون منظومه فکری که جناب آقای ترابی هم اشاره کردن، اینا با هم وقتی ما کنار هم میچینیم متوجه میشیم که باید با چه روی کردی به این قضیه نگاه کنیم. من میام مکتب امام و حاج قاسم رو تو امان اشاره میکنم. ببینید اولین چیزی که از حاج قاسم ساخت بندگی خدا بود، توحید حاج قاسم، که این توحید رو خود حضرت امام هم در واقع ما میایم میبینیم که خود مقام معظم رهبری در بیان در واقع مکتب امام اشاره میکنه، این رو در به سلام مکتب حاج قاسم هم همینطور دوباره تکرار میشه که خود توحید که بنیادی ترین اصل اعتقادی ماست، انسان رو به کجا میرسونه؟ به یک عظمتی میرسونه. و اون عظمت اینه که وقتی انسان بنده خدا شد، هیچ قدرتی او رو دیگه نمیترساند. یعنی وقتی انسان به قول معروف به جایگاهی رسید که بندگی خدا رو درونی کرد، وجودش مملو شد از بندگی، اون موقع است که عظمتش به اونجا میرسه که امام حسین میگه خدایا کسی که تو رو داره چی نداره و کسی که تو رو نداره چی داره. این میشه، یعنی میشه همه چیز، یعنی میشه قدرت تام و تمام. که امام میگه من از هیچ چی نترسیدم، حاج قاسم هم میگه از هیچ چی نترسیدم، از هیچ چی نمیترسم، من ترس ندارم. به خاطر چی؟ به خاطر بندگی. وقتی انسان به مقام بندگی خدا رسید، دیگه هیچ ترس و خوفی نیست. توی جای قرآن همین آموزه چیه هست. منتها اینو یه موقع است ما لغلغه زبانه بر زبان جاری میکنیم، یه موقع است این رو درونی کردیم، وجودمون داره موج میزنه از این بندگی و اعمالمون، رفتارمون، گفتارمون، همه چی تابع این بندگی خداست. پس بزرگترین شاخصه مثلا مکتب حاج قاسم بود که یک موحده به تمام معنا بود، یک انسانی که تمام وجودش رو بندگی خدا پر کرده بود. و بندگی خدا او رو مثلا اگر بناس میگیم آقا در مثلا اسلام رو به عنوان اسلام ناب رو انقدر براش جایگاه قائل بود، به خاطر اینکه الاسلام یعلو ولا یولا علی. اگر مثلا به نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت، به پیامبر اعظم، به خاندان رسالت اینقدر عشق می‌ورزید، به خاطر اینکه امر الهی تعلق گرفته که من یطیع الرسول فقط اطاع الله، کسی که رسول رو اطاعت کرد خدا رو اطاعت کرده. اگر میاد مسیر رو ادامه میده با اهل بیت علیهم السلام و میاد می‌بینیم مثلا حسین سار الله، خون خداست. و اینها همه رو وقتی ما اینا منظومه رو، حتی ولایت فقیه که میگه از شؤون عاقبت به خیریه ما اینه که در واقع ما نسبتمون رو با ولی فقیه درست کرده باشیم. ببین اینا همه برمیگرده به چی؟ به بندگی خدا. حاج قاسم یک عبد صالح خدا بود، عبد مخلص خدا بود. جز خدا هیچ چیزی او رو به تحرک وا نمیداشت. ما یه موقع از قدرت، ثروت، هر چیزی ما رو در واقع میتونه حرکتمون بده، ولی تنها چیزی که به حاج قاسم در واقع حرکت میداد، انگیزه میداد، حرکت میکرد خدا بود. و واقعا همه چی رو از اون دیده خدابینش میدید، همه چی رو. شما ببینید ایشون انقدر عظمت داره، مثلا من یک صحنه ای رو توی مستندایی که اخیراً تلویزیون پخش میشد دیدم که مثلا توی یک جلسه ای داره در اوج شرایط سخنرانی داره توجه ویژه داره با محتوی میکنه، یا یه مسئولی میخواد یه فرزند شهیدی رو جابجا بکنه که خودش بشینه، میگه فرزند شهید رو بذار سر جاش بشینه، صحبتش رو قطع میکنه، به اون مسئول میگه آقای مسئول فرزند شهید رو بذار سر جاش بشینه، جا به جاش نکن، بذار سر جاش. متوجه نمیشه، بازم داشته اصرار میکرده، بار دوم میگه. برای چی؟ این قائل به این هستش که خود شهید حاج قاسم برای انسانها ارزش قائل. حالا دیگه اون یک ارزش ویژه که یک مثلا کسی که تمام